بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 119 سطر 5. قال الفاضل الشارح في قوله ان الهیولا مفتقرتون في ان تقوم بالفعل الى مقارنه صورت فوائد. در اولی که وارد بحث فصل شدیم عرض کردم که خط اولین فصل مطالبی دارد که چون فخر رازی اون مطالب رو بعدن میگه من در ابتدای فصل نمیگم. حالا الان رسیدیم به اون مطالبی که فخر میخواد درباره اون خط اول ذکر بکنه. مصنف گفت الهیولا مفتقرتون فی ان تقوم بالفعل الى مقارنه صوره. فخر رازی سه تا فایده در این عبارت ذکر میکنه و یک اشکال. پس چهار مطلب درباره این جمله مصنف داره. فایده اولش اینه که مصنف نگفت الهیولا مفتقرتون الى مقارنت سوره، بلکه فی ان تقوم بالفعل رو هم اضافه کرد. با اضافه کردن تقوم مطلبی رو فهمان، با اضافه کردن بالفعل مطلب دومی رو. پس این عبارت تا اینجا مشتمل بر دو فایده است. با لفظ تقوم فهمون که افتقار در اقامه، یعنی اگر هیولا بخواهد اقامه شود احتیاج به صورت دارد. هیولا ماهیتی دارد، وجودی دارد، اگر بخوان اقامش کنند باید بهش وجود بدن. پس اقامه کردن یعنی وجود دادن. قبل از اقامه اون ماهیت خودش را دارد، که اقامش بکنیم که نکنیم هیولا ذاتش همینی که هست. پس ماهیت هیولا احتیاج به اقامه نداره، کافیست که وجود بهش داده بشه. حالا که وجود اصیل باشه چه اعتباری، اون وقت اقامه میشه. پس اقامه کردن هیولا به معنای وجود دادن به هیولا، نه به معنای ماهیت دادن. پس فی ان تقوم داره اشاره میکنه که هیولا در اقامه پیدا کردن یعنی در وجود احتیاج دارد به صورت، نه در ماهیت. در ماهیت احتیاج نداره. اگر چیزی در ماهیتش احتیاج داشت باید محتاج اله در تعریف اون چیز اخذ بشه. مثلا انسان در ماهیتش احتیاج دارد به حیوان و ناطق، باید در تعریف انسان حیوان و ناطق اخذ بشه. همیشه اینطوره که اگر چیزی در ماهیتش محتاج بود باید اون محتاجون اله رو در تعریف اون چیز اخذ کنیم. ما صورت رو در تعریف هیولا اخذ نمی کنیم. وقتی می خواهم هیولا رو تعریف کنیم مثلا کاری به صورت نداریم. پس معلوم میشه هیولا در ماهیتش احتیاج به صورت نداره. ولی وقتی می خواهم هیولا موجود بشه باید صورت داشته باشه تا بتونه موجود بشه. پس هیولا در وجودش احتیاج به صورت دارد. مصنف هم برای فهموندن این مطلب میگه الهیولا مفتقرتون، نمیگه مفتقرتون الی مقارنه صورت میاره، مفتقرتون فی ان تقوم، اگر بخواد اقامه شود احتیاج به صورت دارد. یعنی اگر بخواد وجود بگیره احتیاج به صورت داره، نه اگر بخواد ماهیتش رو داشته باشه، در ماهیت احتیاج نداره. پس فایده اولی که در اینجا ذکر شد، فایده اول این است که فایده اول با کلام با انتقون با کلمه انتقون افاده شده و عبارت از این است که هیولا نه در ماهیت بلکه در وجود احتیاج داره. تا به فواید بعدی بعدن ببسیم. صفحه 119 صفحه 5. قال الفاضل الشارح في قوله ان الهيولا فوائد. فوائد خبر مبتدای مؤخر فی قولهی ان العیولا خبر مقدمه. فاضل اشاره اینطور گفته در قول مصنف که میگوید ان الهیولا مفتقرتون فی ان تقوم بالفعل الى مقارنت صورت فوائدی، منها از جمله اون فوائد این است که انما قال مصنف فی ان تقوم، کلمه فی ان تقوم را آورده، همینطوری افتقار هیولا به صورت رو بیان نکرده. لیعرف یا لتعرف هر دو میشه خونه، دو تا کلمه در دو خط بعد داریم که اونم همینطور لیعرف لتعرف، در هر سه این کلمات دو جور میتونیم بخونیم، لیعرف و لتعرف. مصنف ینتقون را آورده تا دانسته شود که انها یعنی هیولا مفتقرتون الیها یعنی الی الصوره، اما فی وجود هیولا لا فی ماهیتها، هیولا در وجودش محتاج است نه در ماهیتش، که اینا توضیح داده شد کما مر. این فایده اول. فایده دوم، مصنف قید بالفعل را آورد، به تقومه اکتفا نکرد. تقومه یعنی اقامه شود، اقامه شدن یعنی وجود بگیرد. حالا چه وجود خارجی چه وجود ذهنی کافیه، در هر حال اقامه صرف میکنه. اما مصنف مرادش از تقومه بالفعل تتشخصو هست. وقتی میگه هیولا در فی ان تقومه بالفعل محتاج است، یعنی فی ان تتشخص محتاج است، قیام بالفعل داشتن، اقامه بالفعل شدن مساویش با شخصیت داشتن. یعنی اگه بخواد تشخص پیدا کند احتیاج دارد به صورت. تشخص با وجود خارجی مناسب است، پس ان تقوم بالفعل اشاره به وجود خارجی دارد، یعنی آوردن قید بالفعل نشون میدهد که هر اقامه‌ای مورد بحث مصنف نبوده، اقامه در خارج مورد بحثش بوده. یعنی خواسته بفهماند که هیولا نه در هر اقامه‌ای بلکه در اقامه خارجی پیدا کردن و به تعبیر دیگه در وجود خارجی پیدا کردن احتیاج به صورت داره، در وجود ذهنی احتیاج نداره. شما در ذهنتون میتونید هیولا رو بیارید، صورتی هم در کار نباشه، هیولا به تنهایی در ذهن شما حاضر میشه، چون ذهن شما قدرت تحلیل و قدرت تفکیک داره، میتونه صورت و هیولایی رو که در خارج متحده با همن در خودش تفکیک کنه، صورت رو جدا ملاحظه کنه، هیولا رو جدا ملاحظه کنه. توجه کنید، نمیخوام عرض کنم که ذهن ما میتواند حقیقت هیولا رو بدون توجه به صورت بفهمه، اینو نمیخوام بگم، چون همون فایده اول بود. فایده اول که میگفتیم هیولا در ماهیت محتاج به صورت نیست، یعنی بدون صورت تعریف میشه و حقیقتش رو ذهن میاره، این همون فایده اول بود. میخوام عرض کنم که در هیولا به تنهایی در ذهن میتواند بیاید، نه حقیقتش فهمیده شود. هیولا به تنهایی میتواند در ذهن بیاید، صورت نداشته باشه، اما تو خارج به تنهایی نمیتواند بیاید، اگر تو خارج آمد باید همراه صورت باشه. پس وجود اقامه بالفعل داشتن هیولا به معنای وجود خارجی داشتنشه. مصنف میخواد بگه در وجود خارجی هیولا احتیاج به صورت دارد، به عبارت انتقومه بالفعل گفته. پس اون انتقومه فهمان که هیولا در ماهیتش احتیاج به صورت ندارد، یعنی اگه بخوان تعریفش کنید به حقیقتش رو بشناسید لازم نیست قبلا صورت رو شناخته باشید، بلکه در وجود احتیاج دارد. قید بالفعل فهمون که در وجود خارجی احتیاج دارد، در وجود ذهنی احتیاج ندارد. در وجود ذهنی شما می توانید بین هیولا و صورت تفکیک بندازید و هیولای تنها رو در ذهن تصور کنید، نه تار و پودش رو تصور کنید که ماهیتش مثل خودش رو تصور کنید. پس در ذهن شما اقامه می شود بدون صورت، یعنی به تنهایی، در خارج از که به تنهایی اقامه نمیشه. و مصنف این مطلب رو با اضافه کردن قید بالفعل فهمان و منها از جمله اون فواید این است که مصنف گفت تقوم بالفعل، یعنی قید بالفعل اضافه کرد تا شناخته شود که انها، حالا اینجا لیعرف یا لتعرف، شناخته شود که انها یعنی هیولا محتاج است در وجود به صورت در وجود خارجیش نه در وجود ذهنیش. که روشن شد معنیش چیه؟ چون گفتم بالفعل که آورد معلوم میشه رفته سراغ تشخص و تشخص به وجود خارجی، پس مصنف داره وجود خارجی رو مطرح میکنه. فی ان تقوم بالفعل یعنی فی ان تتشخص. فرقی نمی کنه، همون وجود در ذهن هم حکایت می کنه. بله از دویست در اینجا فرقی نمی کنه، به وجود ذهنی می شه به دویست نگاه کرد، ولی اینجا فرقی نمی کنه. بله کاری نداریم که حالا به لحاظ حکایتش ملاحظش کنید یا خودش ملاحظه کنید. به لحاظ حکایت ملاحظه کنید میشه وجود ذهنی، خودش رو ملاحظه کنید میشه وجود خارجی. ولی وجود خارجی که ظرفش ذهن است، یعنی نه خارج مقابل ذهن. این خارجی که میگیم وجود ذهنی وجود خارجی است، وجود عامه، این الان مراد ما نیست. ما وجود خارجی که میگیم خارج در مقابل ذهن، خارج در مقابل ذهن. و این وجودی که در ذهن آمده باید حکایت کنه، به لحاظ حکایت کردنش میشه وجود ذهنی. به لحاظ خودش چون در یکی از ظروف خارج که ذهن از قرار گرفته میشه وجود خارجی. در اینجا فرقی نمی کنه. شما بگید وجود خارجی وجود خارجی دارد، چون وجود خارجی هم از ذهنی، همون وجود ذهنی که ما داریم میگیم. ما میگیم وجود خارجی در وجود خارجی مقابل ذهن محتاج است، نه در وجود خارجی عام یا در وجود ذهنی. وجود ذهنی رو دو جور میشه لحاظ کرد، البته از بحث بیرونه، ولی که میشه اشاره کردم منم توضیح دادم. یک بار خود این موجود به ذهن مراجعه کنید، حکایتش و ارتباطش رو با خارج نبینید، این میشه یک موجود فکره. و چون ذهن یکی از ظروف خارجه، پس گویا این امر در خارج موجود شده. مثل این که میگید البیازو فل جدار، جدار یکی از ظروف خارجه و وقتی بیاز توی جدار حاصل شده میشه امر خارجی. این مثلا صورت ذهنی هم در ذهن حاصل شده بدون توجه به حکایتش، و ذهن هم یکی از ظروف خارجه، بالاخره یکی از نیازات خارجیه. این که صورت چون توی ذهن حاصل شده میشه موجود خارجی، اما به این لحاظ که حکایت از خارج میکنه میشه وجود ذهنی. الان مراد ما از وجود خارجی و ذهنی این ذهنی است که بتواند حکایت کند، یعنی مقابل خارج باشه. ما میخوام بگیم هیولا در چنین ذهنی احتیاج به صورت ندارد، در خارجی مقابلش احتیاج دارد، در خارجی مطلق هم احتیاج ندارد. در خارجی مطلق اگر تطبیق بشود در ذهنی احتیاج ندارد، اگر خارجی باشد چه در مقابل ذهن قرار بگیره احتیاج دارد. پس بهتر اینه که این راه طولانی نریم، از اول اینطور بگیم هیولا اگر خارجی باشد، خارجی مقابل ذهنی، محتاج به صورته. مطلب من توضیح دادم به خاطر این که این شناخت وجود ذهنی و وجود خارجی مهم بود، ولی هیچ ارتباطی به بحث ما نداشت، به خاطر همین فایده شما هست. خب معنی اول یعنی چی؟ نه معنی اول این بود که در شناخت حقیقت احتیاج به صورت نداریم، در ماهیت. در اینجا میگیم در تحققش به ذهن، تحققش به ذهن ولو حکایت بکنم، ولو حکایت بکنه به ذهن نداریم. یه وقت میخواد شما حقیقت صورت رو حقیقت هیولا رو بشناسی، این باید تمام جنس و فصلش رو ذکر بکنید و اگر صورت هم اگر هیولا در وجود ذهنی متقضم به صورت باشه باید صورت هم در تعریفش بیارید. هیولا اگر در ماهیت متقضم باشه صورت ذهنی اشتباه گفتن. هیولا اگر در ماهیت محتاج به صورت باشه در وقت تعریف باید صورت بیارید. اما الان وقت تعریف نیست، بحث این است که شما در ذهنتون دارید تفکیک میکنید بین هیولا و صورت. هیولا رو جدا دارید میبینید، صورت رو جدا میبینید، احتیاج به هم هم ندارن. انفرادی که ما اجازه نمیدادیم در خارج بود، در ذهن انفراد رو اجازه میدیم. فقط همین فایده دوم داره اینو بیان میکنه، نه اینکه حالا در ماهیت این هیولا محتاج است به صورت یا نه. اون فایده اول بود، فایده دوم با فایده اول فرق میکنه، فرقش هم توضیح دادم. اما فایده سوم توجه کنید، ما چهار جور علت داریم: علت مادی و سوری، علت فاعلی و غایی. وقتی میخوان علت فاعلی رو بیان کنن یه خصوصیتی پیش ذکر میکنن که با تمام اون سه قسم دیگه تفاوت کنه. میگن علت فاعلی علتی که با معلولش مقارن نمی شود، یا به تعبیر دیگر ذاتش با معلولش مباین است. چرا؟ تو معلولش فعلشه، فعل با فاعل فرق می کنه، فعل در فاعل حلول نمی کنه. و اگر دیدید فعلی در فاعل حلول کرد باید فاعل رو به لحاظی جدا کنید از فعل، یعنی طوری لحاظ کنید که در لحاظ از هم جدا شدن. بالاخره باید بینشون انفکاک بندازید، یا در خارج بینشون انفکاک باشد یا در لحاظ بینشون انفکاک باشد. در خارج انفکاک باشه، مثلا فرض کنید ما داریم می‌نویسیم، این نوشته ما فعل ما و ما فاعل. خب این فعل روی کاغذه، روی نفس من نیست، روی بدن من نیست مثلا. اما یه بار طبیبی است که بدنش مریض شده، مرضش رو علاج میکنه، در این صورت هم فاعل نفس طبیب و قابل و فعل مربوط به بدنشه، بازم در اینجا تفاوت حاصله. سوم طبیبیست که نفسش مریض شده، این نفسش فاعل است، نفسش هم صحتی هم که در نفس میاد فعله. در اینجا فعل در خود فاعل قرار گرفته، مثل بدن نیست. اگه بدنش مریض باشه فعل تو فاعل قرار نگرفته، چون فاعل نفسه، فعل در بدن اشکالی نداره. در کتابت هم دیدید فاعل نفسه، یا حتی ممکنه بدن باشه، اما فعل چه کتابته توی کاغذه. در همه اینها دیدید که فعل و فاعل از هم جدا. فقط در این مثالی که الان داریم عرض می کنن مشکل داریم که فعل و فاعل از هم جدا نیستن. صحتی که فعل است داره عارض میشه بر نفسی که فاعل است. خود نفس طبیب فاعل صحته، صحت هم داره عارض میشه بر همین نفس، پس فاعل داره قابل میشه. اینجا رو اشکال کردن و جواب دادن که تغایر اعتباری کافی، تغایر لحاظی کافی. فاعل رو طوری لحاظ میکنی، فعل طوری دیگه لحاظ میکنی. فعلا ای حالن در فعل و فاعل تباین شرطه، یا تباین خارجی یا لااقل تباین لحاظی. این قانون در علت فاعلی هست. در مقابل علت سوری و مادی که درش تقارن شرطه، یعنی ماده باید با مرکب، چون علت ماده علت مرکبه، علت مادی برای مرکب، علت مادی نیست برای صورت، همچنین صورت علت سوری نیست برای ماده، علت سوری است برای مرکب. ماده با مرکب باید مقارن باشه، بالاخره جزء مرکبه. صورت هم باید با مرکب مقارن باشه، جزء دیگر مرکبه. پس علت مادی و علت سوری مقارنند، اما علت فاعلی مقارن نیست. این یه مطلبی است مصنف در این عبارت با آوردن کلمه مقارنه علت فاعلی بودن رو خارج کرد. این فایده سومی که در عبارت مصنف هست، گفتش که ان الهیولا مفتقرتون فی ان تقوم بالفعل الا مقارنه صورت، که صورت رو مقارن گرفت. پس اگر صورت بخواهد علت باشد، علت فاعلی نیست، چون مقارنه. برای این که فاعل بودن رو نفی کنه مقارنت رو آوردی، چون خاصیت فاعل همونطور که عرض کردم مباینته نه مقارنت. ایشون کلمه مقارنت رو آورده تا علت فاعلی بودن بیرون بره. و منها از جمله فواید این است که مصنف گفته الا مقارنت صورت، مفتقر است الا مقارنت صورت، لیعرف یا لتعرف، انها یعنی هیولا یعنی صورت، انها یعنی صورت، انها یعنی صورت علتی، اما من جنس مالا تباینو ذاتها ذات المعلوم، از جنس ما کنایه از علتی، یعنی از جنس علتی که ذاتش با ذات معلول مباین نیست بلکه مقارن است، از جنس اون علت ها، علت فاعلی نیست، حتی علت قایی هم نیست که ذاتش مباینه، بلکه علتی است که ذاتش با ذات معلول مباین نیست، یعنی علت مادی که علت سوری بالاخره یه سنت دیگه از علت هاست. لا کلباری تعالی و العالم، نه مثل خدا و عالم که خدا علت فاعلی است و عالم فعل اوست، که این دوتا مباینن در ذات که باید مباین باشن. پس مصنف خواست بفهماند که صورت علتی است که ذاتش با ذات معلول مباین نیست، از قبیل علت فاعلی یا علت فاعلی نیست، به این جهت لفظ مقارنه رو. خب این سه تا فایده در عبارت مصنف بود، تمام شد. یک اشکال هم در عبارت مصنف هست و اون اشکال اینه که مصنف گفت این مطلب چهارمه، فایده چهارمه، مطلب چهارمه، سه تا فایده است، یک اشکال، چهار تا مطلبه. من از خارج گفتم سه تا فایده است و یک اشکال، پس عبارت مصنف مشتمل بر چهار تا مطلبه که یکیش اشکاله، سه تاش فایده. اشکالی که میخواد فخر رازی ذکر بکنه اینه، مقارنت اضافه، یعنی از مقوله اضافه، مقوله اضافه همیشه مؤخر است از طرفین، یعنی از مضاف و مضاف الیه. شما وقتی که میخواهید تحتیت یا فوقیت رو که امروز اضافی داشته باشید، باید فوق و تحت رو، یعنی کف و سقف رو مثلا داشته باشید. اگر کف و سقفی وجود نداره نمیتونید فوقیت یا تحتیت رو که امر اضافی بین این دو تا موجود ببینید. پس حتما در هر اضافه شرط میشود که مؤخر باشد از طرفین. این کبرای کلی، هر اضافه مؤخر است از طرفین اضافه، یعنی از مضافین، از متضافان، از طرفین. مطلب دوم این که مقارنت امروز اضافی، نتیجه این است که پس او هم مثل بقیه اضافات باید مؤخر باشد از طرفین. طرفین مقارنت در اینجا چی؟ هیولا و صورت. پس مقارنت هم مؤخر است از هیولا، هم مؤخر است از صورت. این یه مطلب که در این مطلب ثابت شد که مقارنت مؤخره. مطلب دیگر، اگر چیزی به چیز دیگر احتیاج داشت، یعنی محتاجی داشتیم، محتاجون الهی داشتیم، حتما محتاجون اله باید ثابت بر محتاج باشد. یعنی محتاج باید به سابق خودش احتیاج داشته باشد، نه به لاحق خودش. به امر بعد از خودش احتیاج ندارد، به امر قبل از خودش باید احتیاج داشته باشد. این هم مطلب دوم که روشنه. مطلب اول این بود که اضافه، مطلب اول این بود که حالا کلی فیار نداریم، کلی گفتیم بعد صغرا گفتیم نتیجه درستان نتیجه شرط میکنه. مطلب اول این بود که مقارنت هم از هیولا تأخر دارد هم از صورت، تو اضافه ایست به این آقا. مطلب دوم اینه که محتاج باید مؤخر باشد از محتاج الی. در عبارت مصنف محتاج الی صورت قرار داده نشده، مقارنت صورت قرار داده شده. اگر مصنف صورت به محتاج الی قرار میداد، میگفت هیولا به صورت احتیاج دارد، میتونستیم بگیم صورت قبل از هیولا هست، لااقل رتبتاً، حالا زمانن هم نباشه، لااقل رتبتاً قبل از هیولا هست و هیولا به اونی که قبل از خودش هست محتاج هست، یعنی محتاج الی ها چه صورت هست سابق. اما مصنف نگفته هیولا محتاج است به صورت، گفته هیولا محتاج است به مقارنت صورت، مقارنتی که هم بعد از صورت می آید هم بعد از هیولا می آید. پس هیولا به آنچه که بعد از خودش و بعد از صورت می آید محتاج است، و گفتیم چیزی به ما بعد خودش نمیتونه محتاج باشه. عبارت مصنف نقص ادبی داره، نباید می گفتش که هیولا احتیاج به مقارنت صورت دارد، باید میگفت احتیاج به خود صورت دارد و بعد از گرفتن صورت مقارن با صورت میشود. باید بود عبارت اینطوری بیاره و ناراحت نباشه از این که عبارت خودش طولانی میشه. خب عبارت طولانی درست، عبارت طولانی درست بهتر از عبارت مختصر ناقصه. الان مصنف عبارت مختصر ناقص آورده به خاطر این که مضایقه کرده عبارت طولانی بیاره. عبارت اگه میخواست درست بیاره اینطور میگفت هیولا محتاج است به صورت و بعد از گرفتن صورت مقارن می شود با صورت. تمام فوایدی که لازم بود افاده می شود، یعنی مقارنت رو افاده می کرد بدون تسامح. اما حالا که اینطور عبارت رو آورده تسامح کرد، گفته هیولا محتاج به مقارنت صورته، در حالی که مقارنت محتاج الیها نمیتونه بشه چون مؤخره، مؤخرم محتاج الیها نیست. نمیتوان گفت هیولا محتاج است به مقارنت صورت، نمیتوان گفت صورت محتاج است به مقارنت هیولا، هیچ کدوم. چون مقارنت با بعد هر دو، مقارنت بعد از هر دو، بعد از هر دو نمیتونه محتاج الیها برای هیچ کدوم قرار بگیره. ثم قال، بعد فخرازی گفته و علا قول المصنف که گفته الی مقارنت صورت شک لفظیون، یعنی اشکال لفظی، اشکال لفظی داره، اشکال ادبی، مطلب خراب نیست، ادبیاتی خود درست نیست، یعنی جمله بندی درست نیست. مصنف منظورش معلومه چیه، خود مصنف هم میدونه که هیولا محتاج به صورت نیست، محتاج به مقارنت نیست، عبارت رو خوب نیورده، لفظ رو خوب نیورده. و اون شکل لفظی اینه که مقارنت حالتیست اضافی که عارض شی میشود به نسبت الی غیره. مثلا عارض هیولا میشه نسبت به صورت، یا عارض صورت میشه نسبت به هیولا. بالاخره یکی میشه این طرف مقارنه، یکی میشه اون طرف مقارنه، دو چیز میخواد باشه. این یکی ما، این یه مقدمه که صغرا مقارنت حالت اضافی، کبرا احوال اضافی متأخرند از ذوات، یعنی از دو طرف، یعنی از مضاف و مضاف الی. نتیجه میگیریم، فعلا نتیجه، نتیجه میگیریم که مقارنت چون امریس اضافی هم مؤخر است از صورت هم مؤخر است از هیولا. فاذن المقارنتان، اون دوتایی که متصف شدن به مقارنت و مقارنت اضافه ایست بین اون دوتا، یعنی مقارنه هیولا، فاذن المقارنتان یعنی اون دو چیزی که به هم اضافه، بله دو طرف اضافه، دو طرف اضافه مقارنت، یعنی مقارنت الهیولا للصوره که یک طرف اضافه است و مقارنت الصوره للهیولا که طرف دیگر اضافه است، این دو تا مقارنت ها مؤخرند انهما از خود هیولا و صوره. مقارنت ها هر دو از خود هیولا و صورت تأخر دارن. پس وقتی تأخر دارن نمیشه هیولا رو به این مقارنت صورت محتاج کرد، نه صورت رو به مقارنت هیولا محتاج شد، چون هر دو مقارنت ها مؤخره. نمیتونن محتاجون الیها باشن. فلا یصح که گفته شود حیولا مفتقر است الی مقارنت سوره، در حالی که مصنف اینو گفته. خب پس اگر مصنف میخواست مطلب رو درست بگه و تمام اون دقائقی رو هم که ما به عنوان فواید از عبارتش استفاده کردیم افاده کنه، باید چطوری حرف میزد؟ باید اینطور میگفت حیولا در فیان تقوم و بالفعل محتاج است به صورت، و بعد از اینکه صورت رو گرفت فکر نکن صورت فاعلش میشود، زیرا که حیولا مقارن با صورت میشه. وقتی مقارن شد دیگه صورت فاعل نیست. برای فهموندن اینکه صورت فاعل نیست، مقارنت رو باید میآورد، اما نه در این جایی که آورده، بعدا باید میآورد. اول میگو مفتقر الی صوره هست، بعدا میگو بعد از گرفتن صورت مقارن میشود با صورت. همه ی این فواید بود، عبارت هم از شک و ایراد لفظی خالی میشه. بلکه عبارت صحیح این بود که گفته شود حیولا مفتقر است فی وجودها بالفعل. فی وجودها بالفعل رو به جای ان تقوم بالفعل آورده، نه که تقوم به معنی وجود بود که توضیح دادن، به جای تقوم وجود گذاشته. عبارت اینطور در اومده الحیولا مفتقرتون فی وجودها بالفعل، باید میگفت مفتقرتون الی ذات صوره، نه مقارنت صوره. ذات یعنی خود، یعنی احتیاج داره به خود صورت، نه احتیاج داره به مقارنت صورت. بعدا اضافه میکرد افتقارن، احتیاجی که هرگاه این صورت این حیولا یافت میشد، احتیاجی که متاوج در این حیولا وجب ان تکون مقارنتن لصوره. هرگاه حیولا یافت میشد بدون صورت یافت نمیشد، بلکه مقارنه با صورت یافت میشد. توجه میکنید که مقارنت را افاده میکرد، منتها با جمله جدا، نه با همون جمله اولی. فالافتقار یکون و الى ذات صوره و وجوب المقارنه حکمون بعد وجوب الحیولا. در این عبارتی که الان ما میگیم عبارت صحیحه، دو تا مطلب فهمونده شد. یکی این که حیولا به ذات صورت احتیاج دارد، یکی این که بعد از این که حیولا حاصل شد حکمی دارد و حکمش این است که باید مقارن صورت باشد. یعنی اولا افتقار رو بیان میکنیم که در ذات حیولا، بعد حکم رو بیان میکنیم که مال بعد از وجود حیولا. بعد از وجود حیولا میگیم تقارن با صورت، قبل از وجود حیولا میگیم افتقار به ذات صورت. پس افتقار به ذات صورت امری مربوط به ذات حیولا، قبل از وجود اینجا دارد، اما مقارنت با صورت امری بعد از وجود حیولا. این دوتا رو ما هر دو رو در عبارت آوردیم، ولی مصنف هم آورد، منتها مصنف طوری آورد که اشکال وارد بشه، ما طوری آوردیم که اشکال وارد نشه. بله، افتقار به ذات صورت قبل از وجوده، یعنی در همون در مرحله ذات احتیاج دارد، اگر بخواهد موجود شود باید صورت داشته باشه. در مرحله ذات اینطور میگیم، یعنی ذات حیولا رو که نگاه میکنیم میبینیم امر بالقوه است، به لحاظ ذاتش با قطع نظر از همه چیز میگوییم این شی که بالقوه است، اگر بخواهد تقوم بالفعل شود، وجود متشخص بگیرد، احتیاج به ذات صورت دارد. اشاره میکنیم به این شیعی که حیولاست که هنوز هم وجود نگرفته، اگر بخواد وجود بگیره بالفعل احتیاج به صورت دارد. بعد که صورت رو گرفت میگیم حالا حکم، بعد که خودش وجود گرفت، که البته وقتی وجود بگیره حتما صورت هم میگیره، بعد که وجود گرفت میگیم باید صورتی که گرفته مقارنه با خودش باشد، که توجه میکنه حکم مقارنت بعد از وجوده، ولی حکم به احتیاج در مرحله ذات و قبل از وجوده. و ما این دو تا مطلب رو رعایت کردیم، یعنی عبارت طوری آوردیم که بتواند بفهماند که احتیاج قبل از وجود است و تقارن بعد از وجود است. عبارتمون اینطور آوردیم، ولی مصنف عبارت طوری آورد که این مطلب از بین میرفت، نه تنها فهمیده نمیشد بلکه خلافش فهمیده میشد. بل افتقار یکون و الی ذات صوره که باید قبل از وجود برای هیولا حاصل باشد و وجوب مقارنت حکمی است بعد از وجود هیولا. و هر دو مطلب رو ما در این جمله چه آوردیم تفهیم کردیم. این حرف فخر بود که اولا در کلام مصنف اشکال کرد، بعد راه حل اشکال رو مصنف یاد داد که باید اینطوری عبارت می آورد. شارح دو جواب می ده. جواب اول این که احتمال دارد از این باب گفته میشه که ممکن است ابن سینا یه راه حل دیگری در ذهنش بوده، و الا اگر ما راه حل دیگر رو ملاحظه نکنیم نمیگیم احتمال دارد، میگیم یقینی است که ابن سینا اون مطلب باطل رو اراده نکرده بلکه مطلب حق رو اراده کرده. یعنی همینی که شما گفتید اراده کرده. این که میگیم محتمله، یعنی محتمل است که اونی که شما میگید اراده کرده باشه، و الا یقین داریم که اون باطل اراده نکرده. چون احتمال میدیم زور دیگری ابن سینا توجیه کرده باشه غیر از توجیه فخر، میگیم احتمال میدیم توجیه شما را اراده کرده باشه، ولی احتمال میدیم توجیه دیگری هم اراده کرده باشه که با اون توجیه هم اشکال برطرف بشه، ولی یقین داریم که مطلب باطل اراده نکرده، چون ذهن او فعالتر از این بوده که به چنین مطلبی توجه نکنه. به تعبیر راحت میگیم که مصنف هم همین اراده کرد، گفته هیولا تفتقر الى مقارنت صوره، ولی منظورش این بوده الهیولا تفتقر الى صورت المقارنه، جای مقارنه و صوره رو جا به جا کنید. اگه بگه تفتقر الى مقارنت صوره، این تسامه هست، نمیگه اینو، میگه تفتقر الى صورت المقارنه، احتیاجی به صورت داره، صورتی که اگر بیاید مقارنه، عبارت بدون این که زیادتر بشه مطلب رو فهموند، همه مطلب رو، هم از اون اشکال لفظی در آمد هم فهمان که این صورت باید مقارن باشد، علت فاعلی نیست که مباین باشد، همه رو به همین عبارت مختصر فهموند. منطقه جای مقارنت و صورت رو عوض کردیم، گفتیم تفتقه رو مثلا گفت تفتقه رو الى مقارنت صورت، ما گفتیم تفتقه رو الى صورت المقارنه، همه مطلب رو. پس مصنف هم همین اراده کرده، منتها به عبارت مقارنت سوره آورده و این اشکال نداره، زیاد هست، زیاد اتفاق میفته که صفتی رو از صفتیت قطع میکنند و مضاف قرار میدهند. در اینجا مصنف هم این کاری کرده، عبارت اینطور بوده تفتق رو الى صورت المقارنه، یعنی صورتی که متصف است و مقارنه است، مقارنه است که صفت بوده از صفتیت قطع کردن، آوردن قبل از صورتی که موصوف بوده قرار دادن اضافه کردن. میگن اضافه از قبیل اضافه صفت به موصوفه، اضافه صفت به موصوف امر رایجی. حالا اتفاق افتاده که در اینجا اضافه صفت به موصوف عبارت رو مسانحی کرده، و الا اگر عبارت رو مسانحی میکرد که اشکالی نداشت، از کاری که مصنف کرده کار اشتباه ادبی نبوده، بله اتفاق افتاده که با این کار یه تسامحی در عبارت رخ داده. چون این تسامح مسلم مراد مصنف نبوده، پس باید بگیم مراد مصنف از مقارنت صوره از صورت المقارنه بوده، و این ترتیب مشکل حل کنه. این جواب اول. اقول یحتمل که مراد شیخ ذالک، همین حرف فخر ماشه، یعنی همین مفادیره که فخر افاده میکنه شیخ هم خواسته افاده کنه، الا انه شرین است وقع در عبارت مصنف توسط اما، توسط اما یعنی تنگ نگرفته. آخه عبارت اگر بخواد خیلی منظم مرتب دقیق بیاد، این دیگه خالی از توسطه، یعنی درست داره اشاره میکنه به اون مطلب حق بدون این که درش تسامحی رخ داده باشه. اما گاهی ما در عبارت توسط میاریم، یعنی عبارت رو یه خورده از اون خلاصه به تعبیر عرفیمون شل میگیریم عبارت رو، خیلی دیگه جمود نمی کنیم بر عبارت آوردن، مطلب رو با یه عبارتی که اگر تسامح هم داشت برامون مهم نیست افاده می کنیم. یه وقت نه، سعی می کنیم خیلی مطلب رو دقیق افاده کنیم، اونجایی که می دونیم شنونده یا خواننده متوجه تسامح ما نمیشه سعی میکنیم تسامح نکنیم، عبارت رو دقیق بیاریم تا ذهنش رو آلوده نشده باشیم. در اونجایی که خودش متوجه میشه که عبارت تسامحی، اهمیت نمیدیم، توسط و قائل میشیم، یعنی اهمیت نمیدیم، عبارت رو همینطوری میاریم، بگیم خودش میفهمه، میفهمه که کجا ایراد داره، درستش میکنه. مصنف هم این کار رو کرده، در عبارت توسط ما قائل شده، در اینجا متوجه هست که اونجور نباید بگه اینجور بگه. این جواب اول. جواب دوم. جواب دومی که مصنف میده اینه که یه قانون کلی بچه کنیم. قانون کلی اینه که ممکن است چیزی به تنهایی، اگر به تنهایی باشد، به امری محتاج نباشد، به مؤخرت خودش محتاج نباشد، ولی اگر همین چیز موصوف شد به صفتی، برای موصوف شدن به این صفت به امر مؤخر محتاج باشد. مثلا توجه کنید، علت رو، علت ذاتی دارد و اتصافی دارد. یک بار میگید مثلا فرض کنید که آتش، یک بار میگید علت الحراره، چه صفت علیت هم بهش میدید، یه وقت ذات شما ملاحظه میکنید، یه وقت صفت حرارت هم بهش میدید، صفت علیت هم بهش میدید. علیت امریز اضافی، بعد از این که نار آمد که یک طرف علیت هست که علت هست، و معلول که حرارت یا احراق است که طرف دیگر است، آمد تازه علیت برای این، معلولیت برای اون انتظام شد. پس علیت امریز اضافی و متأخر از دو طرف. ذات آتش احتیاج به علیت نداره، احتیاج به مؤخر نداره، اما ذات آتش به علاوه وست که بشود علتون، احتیاج داره به علیت. تا اون علیت انتظار نشود، شما بر این ذات اطلاق علتون نمی کنید. پس گاهی می شود که امری به مؤخر، امری اگر تنهایی باشد به مؤخر احتیاج ندارد، ولی اگر موصوف به صفتی شود به مؤخر احتیاج دارد. در مان هنفی، این کبرای کلی، در مان هنفی حیولا ذاتش اگر ملاحظه شود به مقارنت احتیاج ندارد، بلکه به ذات صورت احتیاج دارد. ولی اگر حیولا با وجود متشخص ملاحظه شود، با این صفت ملاحظه شود، احتیاج به مقارنت دارد. یعنی حیولای تنها محتاج به صورت است، اما حیولایی که میخواهد وجود متشخص پیدا کند، ان تقوم بالفعل شود، احتیاج به مقارنت دارد. و فرض اینه که مصنف میگه، نمیگه حیولا احتیاج به صورت داره، میگه حیولا فی ان تقوم بالفعل، یعنی در پیدا کردن این وقت احتیاج دارد به مقارنت صورت، در پیدا کردن این وقت، یعنی حیولا رو متصفاً، در حالی که متصف است، محتاج می کند به مابعد، نه حیولای تنها رو. حیولای تنها نمی تواند محتاج به مقارنت باشد، چون مقارنت مابعد است، ولی حیولایی که بخواهد موصوف شود به وجود شخصی، این می تواند متصف شود به مقارنت. دیگه مقارنت بعد از اون نیست، مقارنت با وجود شخصی می آید، نه بعد از وجود شخصی بیاید. وقتی وجود شخصی هست، مقارنت هست، نه بعدش بیاد. پس حیولا داره متصف، حیولای متصف داره محتاج می شود به امری که باید قبل خودش باشه. در اون مثالی که زدم دقت بکنید، در اون مثالی که زدم، علت محتاج است به علیت که امریست اضافی، ولی علیت قبل از وصف علت انتظار می شود، بعدن این طرف متصف می شود به علتون و اون طرف دیگه متصف می شود به معلولون. یعنی من اول این دوتا رو ملاحظه می کنم، تأثیر و تأثیرشون رو می بینم، از این یکی علیت، از این یکی معلولیت انتظار می کنم، وقت او متصف می شود بعد انتظار من، به علتون این یکی متصف می شود به معلولون. بنابراین اتصاف بعد از انتظائه، بعد از منتظعه. پس منتظع اومد می شه محتاجون اله و ثابت می شود بر محتاج، اشکالی نداره. در مانانفی هم همینطوره، در مانانفی هم خود حیولا مقدم است در مقارنه، ولی حیولا اگر بخواد متصف شود مؤخر است از مقارنه. اون وقت حیولا در بابست اتصاف محتاج می شود به مقدم، به اشکالی نداره. محسن شد چه؟ میخواستیم عرض کنیم که محتاج الهی رو باید ثابت قرار بدیم. اگر حیولا ذاتش ملاحظه بشه، محتاج الهی هست ذات صورت هست، نه مقارنت صورت، چون مقارنت صورت نسبت به ذات حیولا مؤخره. اما اگر حیولا خودش رو محتاج قرار ندید، حیولای موجود به وجود شخصی شده رو بخواهید محتاج قرار بدید، این چنین حیولایی مؤخر از مقارنت است. و چون مؤخر از مقارنت است و مقارنت مقدمه، شما میتونید این حیولا رو محتاج و اون مقارنت رو محتاج اله قرار بدید، هیچ اشکالی پیش نمیاد. پس فخر رازی که اشکال کرد، ذات حیولا رو دید و با مقارنت مقایسه کرد، دید که ذات مقدم است، مقارنه مؤخر است، که مقارنه رو نمیشه محتاج اله قرار بدید. ما ذات حیولا رو با مقارنت ملاحظه نکردیم، ما ذات حیولا و علاوه وقت با مقارنت ملاحظه کردیم، دیدیم مقارنت مقدم است و حیولای با این وصف تشخص مؤخر است. اون وقت مؤخر محتاج شد به مقدم و اشکالی پیش نیامد. اینجا دیگه تفاهم نیست با این. بله، نه حیولا به ذاتش توجه میشه، ولی مصنف گفته به ذاتش توجه نکن. حیولا فی ان تقوم بالفعل تصریح کرده، حیولا در این که تقوم بالفعل بشه یعنی متشخص بشه احتیاج به مقارنت صورت داره. یعنی مصنف حیولا رو به ذات رها نکرده، گفته حیولا در این مسئله، یعنی در این صفت، با این صفت حیولا یا با این صفت محتاج است به مقارنت صورت. نه گفتیم دیگه، اصلش
گفتم از اینجا که حیولا
در این وقت تفریقش گذشته، من ناصرم جلسه آینده به مرتبه توضیح بدم، انشاءالله شما جوابتون رو به جلسه آینده خواهد کنید.